یونایتد ساعت 20 و آرسنال با شفیلد یونایتد ساعت 22:30 دقیقه در ایتالیا، اینتر با کالیاری ساعت 15، یوونتوس با جنوا ساعت 17:30 و روم با بولونیا ساعت 20:30 دقیقه مقابل هم قرار می‌گیرند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرها، اما یک پیک نیمروزی بهاری رو بشنویم با اجرای همکارم آقای رئیسیان. آقا سلام، در خدمتتون هستیم.
سلام خانم رمی، درود بر شما.
خواهش میکنم.
به نام خدا و سلام به شنوندگان گرامی، خوش آمدید به پیک نیمروزی به قول خانم رمی بهاری.
خواهش میکنم.
تا آخرهای فروردینه، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. کرونا این روزها بیداد میکنه، اما امیدوارم که شما سلامت باشید، با ما همراه باشید و بشنوید پیک نیمروزی رو. 3610 شماره پیامک ماست.
برخی اصناف حداقل در تهران این دستور عمل ستاد کرونا را رعایت نکردند و واحد صنفیشان همچنان فعال است.
شعبه شریعتی ما و شعبه گوار که شعبه روستایی هست، این دوتا متاسفانه تمام همکارامون کوید 19 انگلیسی گرفتن.
با شروع خشکسالی و نبود آب و غذا، حیات گاندوها به خطر افتاد و ملک دینار وقتی دید جان گاندوها به خطر افتاده، به فکر افتاد جانشان را نجات دهد.
بعد از ظهر یک شنبه شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. انشالله پیامک های زیادی رسیده به دست ما در مورد رعایت نشدن، عرض شود که، محدودیت ها و تعطیلی کسب و اصنافی که باید تعطیل باشن در این 10 روزه که مقرر شده. دوست عزیزی گفتن که کسب و کارهای 2 و 3 بحث تعطیلیشون در کرج اصلا رعایت نمیشه، لطفاً تذکر بدید. یک شنونده دیگری گفتن که بازارهای مشهد همچنان باز هستند، مسئولان یه چیزی میگن، مشاهدات چیز دیگه ایه. این دوگانگی حرف و عمل باعث بی‌تفاوتی مردم شده. شماره پیامک ما 3610 هست. بازم نظر بدید در این مورد و اینکه در شهر شما این محدودیت ها آیا رعایت می شود یا خیر. رئیس اتاق اصناف در گزارش قبلی ما گفته بود که حالا که اصناف تعطیل شدن، حداقل بانک ها هم تعطیل بشن تا چک و بدهی اصناف سر رسید نشه. اما کارکنان بانک ها هم دل خوشی از این روزهای کرونایی ندارند. بر اساس گزارش ها کرونا 2 شعبه بانک در عراق رو به تعطیلی کشونده و تمامی پرسنل اون مبتلا به این ویروس شدن. آقای رضایی مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی میگه که مردم از حضور در بانک ها اجتناب کنند و خدمات بانکی رو غیر حضوری دریافت کنند.
شعبه شریعتی ما و شعبه گوار که شعبه روستایی هست و حوزه عمل شهرستان عراق هست، این دوتا متاسفانه تمام همکارامون کوید 19 انگلیسی گرفتن بر اساس حالا آزمایشی که زدن. ما بر اساس دستورالعمل‌های ستاد شعبه رو به مدت 2 هفته تعطیل کردیم و شعب همجوار خدمات بانک رو میدن. من فقط توصیه‌ام اینه به مردم که واقعا توی این وضعیت قرمز و توی این شرایطی که کل کشور اعلام شده، از خدمات غیر حضوری استفاده کنن، هم برای خودشون هم برای پرسنل بانک، چون ما جز دستگاه‌هایی هستیم که باید بمانیم خدمات رو ارائه بدیم.
میشه بفهمه علت این که حالا این پرسنل بانک مبتلا شدن به این ویروس چی بوده؟ آیا سفر نوروزی بوده؟ چه موردی در واقع باعث شد که این افراد مبتلا شدن؟
تقریبا میشه گفت بالای 90%شون با مراجعه کننده ها مراوده داشتن، حالا 10%شون هم که سفر نداشتن ولی توی مراودات اجتماعی خودشون درگیر شدن.
پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمیکردن که پرسنل دچار این بیماری شدن یا مبتلا به این بیماری شدن؟
نه درسته، ولی خب بالاخره ماسک میزنن، دستگاه گذاشتیم دستاشون رو تمیز میکنن، ولی باز وقتی مراجعات زیاد میشه کارا درگیر شدن دیگه. ما خودمونم سوالمون هست ولی نمیدونیم.
امکان هستش شعبات دیگه هم مشکل پیدا کرده باشن؟
نه، ما تا دیروز که رصد کردیم الحمدلله مشکلی، حالا شاید همکار ما 1 نفر از 5 نفر علائم داشته و رفته خارج شده، ولی بقیه همکارا دارن کارشون انجام میدن.
خب آنچه شنیدید مصاحبه بود درباره ابتلای تمام کارکنان دو شعبه بانکی به کرونا. شماره پیامک ما برای نظر شما شنوندگان گرامی 3610 هست. من گفتم رئیس اتاق اصناف صحبت کردن در مورد اصناف، الان میخوایم این موضوع رو پخش بکنیم. از دیروز اصناف غیر ضروری در شهرهای قرمز مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خودشون شدن. صاحبان برخی اصناف این محدودیت‌ها رو ندیده گرفتن و میگن که زیان و بدهی آنها باید از طریق جبران بشه. رئیس اتاق اصناف میگه که حتی درخواست‌های سال گذشته ما برای کمک به اصناف برآورده نشده، اما مسئولان وزارت کار در گفتگو با پیک نیمروزی نظر دیگری دارند. همکارم خانم رشیدی.
موج جدید کرونا همه نشانه های یک غافلگیری جمعی را دارد. حتی برخی مسئولان ارشد اجرایی کشور تقریبا همگیری کرونا را با شیب روبه پایین توصیف می کردند. اما نه تنها جهشش به سمت بالا معکوس شد، بلکه حرکت آن آسانسوری و سپس به تعبیر معاون وزیر بهداشت این روزها موشکی شده است.
یه تعبیری به کار بردم که خیلی مثلا مورد استناد شد که از پلکانی به آسانسوری شده. الان یه ذره داره موشکی میشه دیگه اینجوری.
بعد از اون که از دیروز محدودیت‌هایی برای فعالیت اصناف ایجاد شد، برخی از صاحبان واحدهای صنفی میگویند بهتر بود همون تعطیلات عید زمان تعطیلی و محدودیت‌ها باشد تا کار به این روزها نکشد.
مثلا پیشگیری میکردن، مردم همه آمادگی داشتن تو خانه بمانند. راه حل همین نقده که تو جامعه میشه و دولت مثلا نقد میکنه، کاش که همه مردم تو خانه نگه داشتن که الان اینجا مشکل ساز نشه.
البته مشاهدات خبرنگار رادیو نشان می‌دهد برخی اصناف حداقل در تهران این دستورالعمل ستاد کرونا را رعایت نکردند و واحد صنفیشان همچنان فعال است.
بلند بیاد یه پولی به ما بده، صاحب مغازه رو بگی چکاتون رو برگشت نمی‌زنیم، اینا ببندن، یه پولی هم به ما بده ما بریم خونمون بشینیم. حالا این پایین وا کرده، این بغل کرکرش نصفه داده داره مشتری را میده، اون یکی داره کارشو میکنه.
باید اتحادیه به ما اطلاع بده، حالا هر صنفی که حالا هستن معمولا اتاق اصناف اتحادیه اعلام میکنه، اتحادیه به زیر مجموعش، نه سایت اتحادیه ما خبری به ما داده، نه اسمسی برای ما اومده.
با این حال اصناف به پیک نیمروزی میگویند تعطیلی دو هفته موجب تشدید مشکلات اونها خواهد شد.
ببینید وقتی که میخوان تعطیل کنن، خب یعنی عملا 40% مردم از نو خوردن میفتن دیگه، درسته؟
درسته.
باید یه حمایتی صورت بگیره که تعطیل کنن. که حمایتی میخواد از من صورت بگیره که من کارمو تعطیل کنم با قسط و اجاره خونه و
الان کارها تعطیل بشه، مثلا سمت من تعطیل بشه، چطور خرج خونه و خرج بچه‌هامو کرایه خونه و در بیارم؟
در این باره رئیس اتحادیه اصناف تهران میگوید برخی اصناف مستأجرند و برخی هم چکهای بانکی دارند و درخواست سال گذشته ما هم برای دریافت کمک از ستاد ملی کرونا بی پاسخ مانده است.
بعد برخی از صاحبان واحدهای صنفی برای ما پیام دادن گفتن که به هر حال اینها متحمل ضرر میشن و اینها. میخواستم ببینم که شما این موضوع رو پیگیری کردید با دولت که زیان و ضرر اینها یه جوری جبران بشه؟ اینکه
بله، ما زیان و ضرر اینها رو دیدیم، البته بعضیاشون خیلی ضرر و زیان دیدن و بعضیا کمتر، بعضیا حالا ندیدن اصلا. ما اینها را از سال گذشته طی لیستی به فرستادیم ولی هنوز جوابی ندادن. امیدواریم که انشاءالله بررسی بکنن یه جوابی بهشون بدن.
یعنی هنوز لیست سال گذشته رو جواب ندادن؟
نه خیر.
بر اساس برخی برآوردها خسارت ماهانه تعطیلی برای اصناف رقمی حدود 26 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. تسهیلات بانکی به اصناف با توجه به شرایطی که اعطای این وام داشته است برای برخی اصناف راضی کننده نبوده است، به ویژه اینکه آنها میگویند این تسهیلات فقط 3 ماه حقوق یک کارگر را کفایت می‌کرده است. در این باره دقایقی پیش محمودی مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما گفت
از ابتدای پارسال تا امروز 512728 تا بنگاه اومدن ثبت نام کردن. از این تعداد 952743 تا اشتغال بوده. مبلغی که درخواست کردن 13669 میلیارد تومان بوده. سیستم بانکی هم تا الان 9198 میلیارد تومان پرداخت کرده. چیزی در حدود 5,700,000 نفر به عبارتی هم بنگا میشن هم شاغلای انفرادی مشمول بودن. بیشتر اینایی که میگم الان اومدن ثبت نام کردن صنفی ها هستن. یه بسته در راستای حمایت از اصناف انشالله آماده میشه و تصویب میشه.
آنچه درباره تلفات و همگیری جدید کرونا گفته می شود مربوط به خریدهای اواخر اسفند شهروندان بوده است، یعنی همون خریدهای رعایت نشده. این چنین می تواند موج سهمگین کرونایی در کشور ایجاد کند. بدیهی است اگرچه تصمیم ستاد کرونا برای محدود کردن فعالیت اصناف در کنترل کرونا مؤثر است، اما رسیدگی به وضع کرونا زده برخی اصناف هم می تواند مانع بیکاری گسترده تر در کشور شود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب یه خبر، یه پیامک بخونم درباره رعایت نشدن سقف 60% هواپیما که پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. دوست عزیزی گفتن که هفته گذشته با بلیت بیزینس سوار هواپیمای یک شرکت داخلی شدم، همه صندلی‌ها پر بود. به دفتر رسیدگی به شکایات این شرکت گزارش دادم، گفتن در کابین بیزینس فاصله به خودی خودش رعایت شده، در حالی که اصلا اینطور نیست و صندلی‌ها دو تا دو تا به هم چسبیده و با مسافر کناری میشه گفت که نیم متر هم بیشتر فاصله ندارید. این دوست عزیز گفتن به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت کردم، همین حرف رو دوباره تکرار کردن. 3610 پیامک ماست. واردات واکسن قراره به بخش خصوصی سپرده بشه. برخی ها از جمله سفیر ایران در روسیه ابراز نگرانی کردند که واگذاری واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی موجب برخی سوء استفاده ها و نشت اون به بازار سیاه میشه. همکارم خانم بلندیان گزارش میده.
در این چند ماهی که پای واکسن‌های خارجی به ایران باز شده، همه مراحل از سفارش تا واردات و توزیع را دولت در اختیار داشته، اما از هفته اول فروردین بخش خصوصی هم اجازه یافته دستی در این ماجرا داشته باشد.
در چارچوب واکسن‌هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره.
با روشن شدن چراغ سبز دولت به بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا، برخی نگرانی ها از تشکیل بازار سیاه و قیمت نجومی واکسن و کمیابی اون تشدید شد. هرچند آقای کرمانپور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشک از الزام به توزیع رایگان و نظارت دولت بر واردات و توزیع خبر میدهد.
نباید هزینه درش دریافت بشه. اگر هم وارد کردن شرکت‌های خصوصی، باید تحویل سازمان غذا و دارو بدن. سازمان غذا و دارو باید کدینگ این واکسن رو انجام بده و در اختیار منابعی قرار بده که قرار واکسیناسیون انجام بدن، هزینه‌اش هم پرداخت کنه به اون شرکت خصوصی. ولی اینکه بخوان وارد کنن در خیابون و بازار بفروشن، فعلا دستور داده شده، منتها هنوز اون پروتکل، چون پروتکل میخواد فضای بازار کشور ما هم که خودتون میدونید فضای ممکنه که ببره واکسن رو به سمت بازارهایی که وقت اصلا قابل کنترل نباشه.
ولی تجربیات قبلی نگرانی هایی را به وجود آورده، به طوری که با مخالفت سفیر ایران در روسیه مواجه شده، با این گمان که میتواند راه را برای سودجویان، واسطه ها و دلال ها به بازار واکسن باز کند. به گفته آقای جلالی، برخی افراد در روسیه به واسطه ها و شرکت های خصوصی ایرانی قول تهیه واکسن دادند، اما مطمئنا این افراد قصد سودجویی دارند، چرا که تحت هیچ شرایطی خارج از ضوابط و کانال رسمی امکان تهیه واکسن در روسیه وجود ندارد. آقای کرمانپور برای جلوگیری از نشت واکسن به بازار آزاد، تعیین ضابطه مشخص از نظر قیمت خرید از منابع معتبر و اختصاص هزینه ها و ارز توسط دولت و در نهایت تحویل به وزارت بهداشت را پیشنهاد می کند.
نظارت بر این کار همیشه مثل داروهای کمیاب، مثل داروهای نایاب، مثل داروهای خاص، وزارت بهداشت سابقه داره توی این مسئله، بار اولش نیست که داروهای خاص وارد میشه توسط شرکتایی که خب هم نمایندگی دارن، هم میتونن دنبال کار برن. بعد نظارتی بر توزیع و پخش و قیمتش بعد هم با
اگرچه واردات واکسن موضوع جدیدی برای شرکت‌های خصوصی نیست، ولی تا کنون در تمام دنیا دولت‌ها برای خرید واکسن اقدام می‌کنند و عملاً بخش خصوصی خودش را وارد این ماجرا نکرده است. آقای فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، می‌گوید واکسن کرونا به دلیل همه‌گیری وضعیت استثنایی پیدا کرده، بنابراین در قدم اول دولت باید این میزان واکسن را وارد کند و مابقی آن به بخش خصوصی سپرده شود.
الان که با توجه به اینکه خب اغلب جمعیت دنیا هم تو واکسن رو دریافت نکرده و بایستی همه کشورها تا 70% حداقل مردمشون رو واکسن بزنن تا اون ایمنی جمعی به وجود بیاد، طبیعتاً بایستی همه دولت‌ها بیان و این کار رو انجام بدن و این امکان پذیر نیست. ما بخوام الان از بخش خصوصی این انتظار رو داشته باشیم چون اصلا واکسنی هم وجود نداره که بخواد بخش خصوصی بره از بازار تهیه کنه و وارد کنه. اگه بگیم نیست، خیلی احتمالاً دسترسی به اون دشوار هست. برای کشور ما هم متاسفانه از همه کشورهای دیگه دشوارتر هست به خاطر مشکلاتی که بابت بحث تحریم ها، تامین ارز و انتقال و مخارج.
سپردن برخی واردات به بخش خصوصی از جمله نهادهای دامی در این سالها نگذاشت آب خوشی از گلوی مردم پایین رود. لازمه هر واگذاری مسئولیتی سنجش امکانات نظارتی است که آیا نظارت ها در سطحی هست که بشود جلوی برخی تخلفات را گرفت؟
3600 شماره ماست. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه انشاءالله. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. بنده محمد جواد محمدی هستم به همراه همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم در روز یک شنبه 22 فروردین 1400 و 28 شعبان 1442. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما عزیزان در ماه شعبان و به همه شما روزداران عزیز و ارجمند میگم که برای بنده، همکارانم و همه ملتمسین انشاءالله دعای خیر بفرمایید. خیلی ها در دهه پایانی ماه شعبان روزدار هستن و به استقبال ماه مبارک رمضان میرن. انشالله که توشه و بهره مناسبی برای ورود به ماه مبارک رمضان، ضیافت الهی، همه ما برداشته باشیم. برنامه هایی که تقدیمتون خواهیم کرد رو یک به یک حضورتون عرض میکنم. نقد و نظر رو تا دقایق دیگر خواهید شنید. در ساعت 15:30 برنامه خط پایان تقدیمتون میشه در قالب یک مستند رادیویی. پارسایان رو برای ساعت 15:50 داریم که سخنان حجت الاسلام میر سید هست درباره سیره اخلاقی علما و بزرگان. باغ تماشا ساعت 16 برنامه است نمایشی با نمایش تا همیشه. پله پله تا خدا در ساعت 16:30 تقدیمتون میشه که ویژه برنامه استقبال از ماه مبارک رمضان هست. در ساعت 18 برنامه پرسمان خانواده رو میشنوید و ساعت 18:55 کلام امام تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. در ساعت 19 شنونده آخرین اخبار جهان اسلام هستید. بعد از خبرها 19:15 بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب تقدیمتون میشه که هنگام غروب آفتاب افق قم ساعت 19:35 و اذان مغرب ساعت 19:54 است. زمزم احکام در ساعت 20 پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. 20:20 سیره پیشوایان شعر زندگانی امام رضا علیه السلام هست از زبان آیت الله سید احمد خاتمی. کلام ناب در ساعت 20:55 دقیقه، سخنان شهید آیت الله بهشتی است و در ساعت 21 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. بعد از خبرها برنامه گفتگوی 21 تقدیمتون میشه و در ساعت 21:30 دقیقه برکرانه نور تفسیر آیات اول تا پایان سوره مبارکه مسد هست به کارشناسی مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. انشاءالله بشنوید برنامه ها رو، مورد توجه نتون قرار بگیره. نقد و نظر حدود 40 دقیقه، تحلیل و آسیب شناسی اخلاقی جامعه دینی موضوعش هست که دعوت میکنم بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب خب. من
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
از یه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. دومین برنامه‌ای که اختصاص دادیم به موضوع تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه و آسیب شناسی اخلاق اجتماعی با حضور کارشناسان محترم حجت الاسلام دکتر حسن خیری و جناب دکتر داوود رحیمی سجاسی، در برنامه قبل مباحثی رو تقدیم شما کردیم. در برنامه امروز هم اساتید بزرگوار قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور دارن. جناب دکتر رحیمی سلام علیکم.
علیکم السلام. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و صاحب نظر و نویسنده مباحث حوزه جامعه شناسی، تألیفاتی با عناوین جامعه شناسی اسلامی، ارتباط فرهنگی از منظر حکمت متعالیه و ارتباطات اسلامی در جامعه دینی از نوشته های جناب دکتر رحیمیه که شما شنوندگان محترم میتونید از این آثار و دیگر تألیفاتی که جناب دکتر دارن استفاده کنید. میهمان دیگری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر خیلی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر خیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قم رو هم به عهده دارن. آثاری از جمله مبانی نظام اجتماعی اسلام، درآمدی بر نظام هنجاری اسلام و کتاب دین، رسانه و ارتباطات جمعی از جمله تألیفات جناب دکتر خیلی است که شما باز شنوندگان محترم می توانید از این آثار برای آشنایی بیشتر با تخصص اساتید بزرگوار استفاده کنید.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
در برنامه گذشته کارشناسان محترم به اهمیت مسئله اخلاق اشاره کردند که یکی از ابعاد مهم در جامعه دینی مسئله اخلاقه. اگر ما دین را بر اساس این تقسیم بندی رایج سگانه اعتقادات و باورها، احکام و اخلاق بدونیم، خب یکی از ارکان جدی این تقسیم مسئله اخلاقه که هویت جامعه دینی رو شکل میده. در واقع مشخصه هویتی یک جامعه اخلاق خواهد بود و اون رو از جوامع غیر اخلاقی متمایز میسازه. بحث ویژگی هایی که در دین مبین اسلام برای جامعه اخلاقی برشمارده شده، مثل مسئولیت پذیر بودن، امانت دار بودن، خدمت خلق کردن، بحث شریعت محوری، پایبندی به فقه که یکی از مسائل بسیار جدیه در حوزه اخلاقه، کارشناسان اون رو به عنوان ویژگی جامعه اخلاقی دینی برشمردن. ورود پیدا کردیم به بحث اخلاق اجتماعی و اینکه اخلاق اجتماعی در ارتباط با دیگری شکل میگیره و این دیگری میتونه همسایه کنار منزل ما باشه، خانواده باشه و یا کشورهای همسایه. ابعاد مختلفی مسئله داره که ما در برنامه امروز میخوایم ورود پیدا کنیم به این مسئله. جناب دکتر رحیمی، خب انتهای بحث برنامه گذشته با همین بحث اخلاق اجتماعی بود که از تالی در باب ضرورت اون مواردی رو اشاره کردید، قرار بود در برنامه، یعنی وعده این رو دادیم به شنوندگان محترم که ادامه این بحث رو در برنامه این هفته دنبال خواهیم کرد، ادامه بحث ضرورت و انشاءالله ابعاد اخلاق اجتماعی رو از زبان شما بشنویم.
ما اگه بخوایم رصد کنیم فرمایشات مقام معظم رهبری رو، حداقل از بیانات ایشون من انتخاب کردم که وضع موجود و مطلوب برای ما ترسیم میکنه و ما میتونیم مباحثمون رو در واقع بر همون مبنا پیش ببریم. ایشون در تاریخ 14/7/81 در بیاناتشون داشتن که ناامنی اخلاقی این است که مردم در محیط جامعه و کوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود آسوده و بی‌دغدغه حرکت کنند و با منازلی مواجه شوند که وجدان آنها آزرده شود. یعنی ایشون ناامنی اخلاقی رو در واقع در یک فضای شاید جامعه دین محورانه و دین مدارانه ترسیم میکنن، و یا اینکه در بازم تاریخ 23/4/84 فرمودن من درباره مسئله امنیت اخلاقی صحبت کردم، باید فضای جامعه را فضای دینی قرار دهیم. یعنی بین جامعه دینی و امنیت اخلاقی یا جامعه اخلاق محور ارتباط برقرار میکنن. یا بازم در تاریخ 15/7/83 فرمودن امروز در جامعه ما یکی از تلاش‌های اساسی باید تغییر اخلاق باشد. یعنی حتی اون باید هم به ما دادن. از اینجا اینکه این یعنی خود این موضوع اولویت باید قرار بگیره نسبت به تغییر اخلاق، بس معلومه که اخلاق فعلی در جامعه مطلوب ایشون نیست. یعنی حالا نکته خاصی که تو فرمایش ایشون هست اینه که ایشون مقوله اخلاق رو به امنیت اخلاقی حتی ارتقا داده. یعنی صرف رعایت اخلاق نیست، بلکه امنیت اخلاقی. این امنیت اخلاقی میتونه به حوزه امنیت فرهنگی هم کشیده شه، یعنی شاخه دیگه ایرم بگیره. ما خب به طور طبیعی انگار اینطور برامون برجسته شده که بیشتر این فضای طرحهای امنیت اخلاقی رو میبریم به طرحهای پلیسی و نیروی انتظامی و امنیتی. حالا که اگه ما یه مقدار دقت کنیم متوجه میشیم که این مطالبه شاید خیلی بجایی نباشه که کل این فضای امنیت اخلاقی و حوزه اخلاق اجتماعی رو ما از به طور امنیتی و پلیسی ببینیم، چون بُعد بیشتر و شاید قوی‌تر این مسئله در حوزه فرهنگ معنا پیدا می‌کنه و بالاخص تربیت. یعنی اونقدر که ما الان مطالبمون از پلیس و نیروی انتظامی و یا یعنی نیروهای انتظامی و اینا هست، باید بیشتر به نظر من سوق پیدا کنه به سمت نیروهای نهادهای فرهنگی، نهادهای تبلیغی، آموزش و پرورش و حتی خود رسانه در سطح کلان و در سطح خرد خود فرد. یعنی اون نه اینکه ما بخوایم اخلاق فردی رو ذبح کنیم، بلکه کنار این ابعاد کلام باید دیده بشه. ما الان مقابله با بدحجابی رو مثلا در تابستان ها داریم که توسط نیروی امنیتی انجام میشه، یا منع استفاده از ماهواره رو داریم که اینا در واقع مخرب اخلاق اجتماعی یا حتی اخلاق فردی تصور میشن، یا اینکه ما تو نهادهای اداری مثلا یک مجموعه هایی رو داریم که دغدغه اخلاقی دارن و به عنوان یه بخش تأسیس میشن در قالب حراست یا فضاهای دیگه. گویا یعنی این اخلاق اجتماعی تو همه جا اینجوری تعریف شده که یک بعد امنیتی پلیسی گرفته. اگر در واقع ما عطف به متون دینی و شریعتمون بتونیم الگویی تدوین کنیم برای اخلاق اجتماعی که بعد تربیتی و فرهنگیش پررنگ‌تر باشه، ناخواسته در واقع زحمت و وظیفه نیروی انتظامی یا پلیسی که در حوزه پلیس امنیت اخلاقی حتی تعریف شده کمتر میشه، ناخواسته فرهنگسازی هم میشه و دیگه اون مطالبه گری اینقدر زیاد نمیشه از این مجموعه که خیلی جا هم شاید به بحران کشیده میشه، یعنی مشکلاتی پیش میاد.
اما بحث مسئولیت پذیری اجتماعی که در دینم براش تاکید شده به گونه همین مسئله است، یا تعبیر امر به معروف نهی از منکر تعبیر دیگری از همین مسئله میتونه باشه.
یعنی ما نظارت اجتماعی رو اگه از ادبیات علوم اجتماعی بیاریم تو ادبیات دینی خودمون، قطعا معادل امر به معروف نهی از منکر میتونه خیلی پوشش بده این مسئله.
درست.
این یه نکته اول. نکته دیگه هم این که من فهمم اینه که ما نباید بین اخلاق کاربردی یا اخلاق حرفه‌ای که خیلی یعنی مصطلحه و اخلاق اجتماعی خط و مرزی بکشیم و اینا رو اصلا متمایز کنیم. مثلا اخلاق رانندگی یا فساد مالی مثلا، یا فساد در حوزه ورزش فوتبال. اینا صرفا در حوزه صنفی نیست که یک کمیته انضباطی تشکیل بشه و یا یک زندانی در واقع محکوم بشه اون مفسد اقتصادی به زندان و بگن خب اینا در حوزه مثلا بانکداری بوده یا حوزه ورزش بوده و اینا اخلاق صنفیه. نه.